بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه و من کفر فن ربی غنی کریم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه نمل را محضر مبارک عزیزان تقدیم می داریم. با آیه که تلاوت شد بخش پایانی آیه 40 و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. سخن در بخش انتهایی ماجرای سلیمان نبی در این سوره مبارکه است. کار بدانجا رسید که مناقصه رو سلیمان برگزار کرد برای آوردن تخت ملکه سبا از یمن و سبا تا شامات و فلسطین. پیشنهادها داده شد، بررسی کردیم. قال افریت من الجن، کسی گفت که تا قبل از اتمام جلسه هیئت دولت و برخاستن شما از این جایگاه و موقعیتی که دارید می آورم. اما پیشنهاد جدی که مورد قبول قرار گرفت آن بود که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به این قبل ان یرتد الیک طرفک، کسی که علمی از کتاب الهی در اختیار بود، گفت قبل از این که پلک بزنی جناب سلیمان باز کنی و ببندی پلک چشم را، برای تو می آورم و حاضر می کنم. توضیحات لازم رو دادیم، اشاره کردم خداوند افقی رو باز می کند پیش روی ما که از امکانات و توانمندی هایی که به بنی نوع آدم داده شده است و فرزندان آدم یه چنین اتفاقاتی است در وجود که می توانند یه جسم سنگینی رو بر اساس علم الهی و متصل به خداوند و صفات الهی 180 فرسنگ راه رو در چند ثانیه جابجا کنند. این امر غریبی هم نیست، چون علم من الکتاب، علمی از کتاب الهی. اما اگر قصان باشد که و من عنده علم الکتاب، اگر علم تمام کتاب باشد پس چه می کند؟ در قبال این که علمی از کتاب دارد و چنین اتفاقی رو رقم می زند و دست می دهد. بر تقدیر این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. من تکرار عرایز شب قبل نمی کنم و انجام داد این کار رو. چه کسی بود؟ گفتیم به اصطلاح وصی سلیمان، وزیر سلیمان، آصف برخیا، بنابرون نقلی که در متون روایی هم داریم. تخت ملکه این سبا حاضر شد. فلما رآه مستقرا عنده، سلیمان چشم رو باز کرد، تخت رو پیش روی خود دید. قال هذا من فضل ربی، اولین واکنشی که نشان میدهد این است که هذا من فضل ربی. بالاخره این یه قدرتی است که غیر مستقیم از خود سلیمان است، یعنی تربیت سلیمانه، شاگرد مکتب اوست، امکاناتی است که نظام و حاکمیت سلیمان دارد چنین اقتداری را و این امکانات رو. اما اولین جمله‌ای که میشنوید سلیمان میگوید این کار بزرگی که انجام شد و این اتفاق بسیار جالب توجه الهی، من فضل ربی، این از فضل و فزونی و نعمت خداوند بر ماست که انجام می شود. به خود نمی گیرد. این اتفاق نامبارکی است که در زندگی بسیاری از انسانها پیش میاد که هنگامی که موقعیتی به دست میارند، توان کاری رو پیدا می کنند که قابل توجه است، متفاوت از دیگران است، طبعا دیگه خواهند گفت که نما اوتیته على علم من عندي، کمان که این رو از زبان دیگران قرآن بازگو میکند از زبان قارون، انما اوتیته على علم، اگر من این موقعیت و ثروت رو دارم این محاسبات ذهنی من، اقتصاددانی من، توانمندی های شخصی من است، به هیچ کس هم ربطی ندارد. این گونه سخن گفتن متداول بین انسان ها، اما موحدان جزء وجود رو عزیزان و مجموعه داشته ها و فعل و انفعالات وجود خودشون رو نمی بینند، مگر اینکه پرتوی از عنایات و تفضلات و صفات حضرت جانان. به همین خاطر چیزی رو از خودشون نمی بینند و شعارشون این است که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، همان سخن موسی کلیم است که کنار آبشخور مدین میگوید پس از آن که کار دختران شعیب رو انجام میدهد و احشام اونها رو آب میده، تنهایی خودش فرو میرود، خدایا من به تمام وجود فقیر بارگاه تو هستم. موحدان چیزی از خود نمیبینند، هازا من فضل ربی، این فضل خداست. در این تعبیری که قرآن به کار میبرد نکته دقیق تری باز وجود دارد و اون اینه که نفرمود هازا من نعمت ربی، هازا من فضل ربی. اگر فضل از فضل یعنی زیادی و فزونی، چون نعمت ممکنه در قبال استحقاق باشه، کسی استحقاق نعمتی دارد به اون نعمت داده میشود. خب اگر نعمتی بر اساس استحقاق داده شد طبعا یه قابلیتی است و دیگه بازگردانده نمیشود ابتداهن، چون مستحق این بوده است، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند، یه چنین حالتی دست میدهد. اما اگر فضل است عزیزان، فضل چیزی است که بیش از استحقاق داده میشود، فزونی است، زیادی است، و اگر چیزی رو به زیادت بدهند امکان بازگرفتن اون هست. بستگی دارد که چه موقعیتی، چه شرایطی در قبال این فضل دیده بشه، چه انعکاس و بازتابی داشته باشه. حکم قطعی و ابلاغ رسمی نزدن برای اینکه کسی رو مدیر کل فلان جا کنند، بلکه به عنوان سرپرست تعیین کردند تا لیاقتش رو نشان بدهد، یا کاری میکند که تثبیت میشه این 3 ماه میگذره میشه مدیر کل اینجا، یا اینکه مدیر کل تعیین میشه از زحمات 3 ماهه این سرپرست تشکر خواهد شد. فضل خداوند فزونی و زیادی است که عزیزان به آدمی داده می شود و بازتاب اون رقم می زند مسیر بعدی انسان رو در تعامل با خداوند سبحان. لذا همین خط رو می بینیم در کلام سلیمان، قال هذا من فضل ربی، این از فضل خداوند بر من است، اما لیبلونی اشکر و ام اکفر، تا آن که خداوند من را بیازماید و ابتلا کند که آیا من اشکر و شکر گذار این فضل و نعمت و موقعیتم، یا کفران میکنم نعمت و فضل خداوندی را. بعد ادامه عبارت رو خواهم گفت، همینجا رو بررسی کنیم نکات ظریفش رو. لیبلونی، تا آنکه ابلاغ کند من رو، چون بدیهیش دوستان آشنای با ادبیات قرآن میدانند ذات پروردگار خداوندی که علیمون به ذات صدور است، ذاتی که نهانخانه وجود ما را هزاران بار فراتر از خود ما می داند، آشنای به تمام زوایای وجود، جان و روح ماست، اخفا من السر رو می داند به تعبیر قرآن. اگر سر نهانی است در درون سینه که من نگفتم برای دیگران، خدا می داند، نه، آنچه از خود من در وجود من پنهان است خداوند می داند. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، تمام ویژگی ها و جزئیات فعل و انفعال و نگاه و حرکت ما را ذات حق می داند. خداوند حاجت به ابلاغ و ابتلاء ندارد. خداوند نیاز نداره که 3 ماه کسی رو سرپرست کند که بعد اون رو به عنوان مسئول تعیین کند یا نه. این ابتلاعات شأن خداوند نیست. ذات حق به چنین حاجتی ننشسته است که معلوم شود نتیجه کار. این برای کسی است که نمی‌داند این ابتلا اتفاق می‌افتد، این آزمون و امتحان، تا گزینش کند. اما ذات حق که عالم به پایان و امور، علیم به عواقب امور است، پس این ابتلا در مورد ذات حق معنا نداره. یعامل معنا معاملت المختبر، خدا با ما چنین تعاملی رو میکند، نه اینکه بخواد چنین نتیجه‌ای رو بگیرد. دقیقا نتیجه ابتلاء الهی آنیست که تعیین میشه وضعیت، شرایط و موقعیت برای خود انسان. یعنی انسان با ابتلاء خداوندی توانمندی های خودش رو ملتفت و متوجه میشه. ابتلاء یا به بیانی عرض کنم امتحان، نتیجه اون به ممتحن بر نمیگرده، به ممتحن بر میگرده، نه به امتحان کننده بلکه به امتحان شونده. خداوند شرایط رو مهیا میکند به دلیل اینکه در این وجود انسان دنیا ذخایر قرار داده است. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، در وجود ما عمقی است، ژرفایی است عزیزان بی انتها. اینکه در بحث ژنتیک شما میگید اقیانوس ژن، دریای ژن، این یه بحث است. نه، در جان و در نفس انسان و در نفوس آدمیان، فالهمها فجورها و تقواها، خداوند مایه های غنی تقوا و فجور رو قرار داده است در ذات و نفس همه فرزندانی که از مادر متولد شدند و میشوند. اما ذات حق با عرضه شرایط، فرصت ها، نعمت ها، فضل ها زمینه رو برای انسان مهیا میکند که بر اساس اصل انتخاب و اختیار از درون جان و نفس خیش بنمایه های تقوا رو برون بکشد و شکوفا کند جان خودش رو، یا مایه های فجور رو از نفس خیش عیان کند که قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. مسیر یکی فلاح است و دیگری شقاوت، یکی سعادت و دیگری شقاوت. ابلاء و ابتلاء الهی، امتحان الهی چنین معناییست. بستر و شرایط آماده میشه با ابزار کارچیست، نعمتهای خداوند، فضل الهی، شرایط و فرصتی که ذات حق برای بندگانش مهیا میکند و برای همه مهیا میکند بدون استثناء، تمام انسانها. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. قصه کل انسان ها و تمام انسان هاست که نبتلیه، به ابتلا میرسن. یعنی اینکه خود ابتلا، مهیا شدن، زمینه شکوفایی استعدادها یا فجور و پستیها، پلشتیها در وجود انسان از اون کمون جان و درون جان برون کشیدن. حالا با چین اتفاق می افتد؟ با فضل خداوند، با نعمتهای الهی، با فرصتهایی که خداوند در اختیار تک تک انسانها قرار میده. عجیب قصه عزیزان، خیلی تلخ و خیلی شیرین است، خیلی زیبا و خیلی نگران کننده است. هازا من فضل ربی لیبلونی، این موحد بزرگ به این پیامبر الهی واقف به این سر، میگه این موقعیت و شرایط و اگر این توانمندی رو در ملک من خداوند قرار داد، اگر یه چنین اقتدار حاکمیتی به من داده است که میتوانم 180 فرسنگ رو به چند ثانیه در نظام حاکمیت خودم طی کنم و چنین اقتدار رو جا به جایی دارم، این فضل خداست. اما این فضل زمینه رو ایجاد میکند برای من که با اصل اختیار و انتخابم ببینم کجا می نشینم و جایگاه من چیست. لیبلونی اشکر ام اکفر. حالا در این داده ها و داشته ها علم است، عقل است، جمال است، کمال است، مال است، فرزند است، والدین است، پست، مقام، قدرت بازوست، هرچ تمام فضل خدا رو بفرمایید و تمام نعمتهای الهی رو. دو روی کرد انسان ها بین دارن، یا روی کرد شاکرانه است یا کافرانه است. دقیقا قصه همه انسان ها رو ذات حق مطرح می کند. این زبان سلیمان نیست، این ملک سلیمان نیست، ملک ماست، شب و روز ماست عزیزان، آنچه ذات حق مطرح می کنه اینجا. لیبلونی اشکر هم اکفر. خب شکر، اشکر و فعل مضارع هم گفته شد، اکفر هم فعل مضارع گفته شد. یعنی این پروسه شکر و کفران استمراری است در طول عمر، در طول عمر این قصه استمرار دارد. اما اشکر و شکر کنم یعنی این فضل، این داده این که خدا به من داده است و بقیه داده هایی که ذات حق عنایت به من کرده است، اینها رو من در مسیر حسن استفاده از آن به کار می‌بندم، در همان راستایی که ذات حق به من داده به کار می‌بندم یا نه. اگر انسان هر نعمتی رو به هر فضلی رو در مسیر درست با الگوی مصرف دقیق به کار می‌بندد، نام این شکر است. هر نعمتی رو، اگر این آب است عزیزان و فضل خداست به انسان و جعلنا من الماء کل شیء حی، حسن استفاده و بهره برداری از آب میشه شکر آب. هر چی رو بفرمایید مادی یا معنوی، اگر این قرآنه، فردا شب شب قدر است ان شاء الله، از شبی که احتمال قدر می رود و شب نزول قرآن، اگر بحث کلام الهی است و این عطیه بزرگ الهی که لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، برترین تجلی خداوند از ازل تا ابد بر نوع انسان قرآن است. اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، تجلی اعظم در شب 27 رجب رخ میدهد و قرآن بر وجود نازنین نبی مکرم نزول اون آغاز میشه. حالا اگر قرآن فهم شد، قرائت شد، فهم شد، به کار بسته شد، دیده شد در وجود ما، میشه شکر، میشه شکر نعمت قرآن. هر چی رو شما بفرمایید، زیبایی است، پدر است، فرزند است، عرض کردم استعداد، هوش، حافظه، هر نعمتی که در مسیر خدا داده آن حسن استفاده و بهره برداری باشه، این میشه شکر. اگر در غیر مسیر آن به کار بسته شد، میشه کفران. خب بعد نتیجه چی میشه؟ در ادامه آیه لیبلغنی اشکر، خداوند این فضل و نعمت رو به من سلیمان و به همه انسانها و سلیمانها داده است که در قبال این فضل و نعمت الهی اشکر، به کار ببندند این نعمت را در مسیر ثواب و درستان. اما احتمال این که این اتفاق هم نیفته دارد، ممکنه این بازو جای دیگری استفاده بشه که نباید استفاده بشه. این چشم، این گوش، این هوش، این حافظه، این ثروت، این جوانی، این مال، جمال، همه و همه ممکنه در غیر مسیری باشد که برای آن آفریده شده است و داده شده است این نعمت ها. این لبه تیز و تیغ بسیار دقیق برنده ای دارد. اشکر و هم اکفر. اما من اینجا جمله رو بگم در ادامه آیم فهمد و من شکر فانما یشکر لنفسه. اما اگر خداوند این فضل و موقعیت رو میدهد و دو احتمال هم طراحی شده است پیش روی انسانها، یا شکران یا کفران، این دخلی به خداوند ندارد، سوداوری برای ذات حق نداره. و من شکر فانما یشکر لنفسه، هر آن کسی که شکر میکند نعمتها را لنفسه، این از آن خودش، این شکر باستاب اون خیر اون، این لام، لام چیه؟ لام منفعت، یعنی منافع این شکر مستقیما به سوی خود انسان و شاکر باز میگردد، نه به خداوند. به دیگران هم ابتدا هم بر نمیگرده، به خود انسان بر میگرده، بعد غیر مستقیم به جامعه بر میگرده. اما از اون طرف و من کفر فان ربی غنی کریم، اما اگر کسی کفران کند زیانی بر خداوند ندارد، چون خداوند غنی کریم است. یه ظرافتی داره در آیه عرض میکنم، برگردیم قسمت اول رو تمام کنم. عزیزان من، در شکر دو اتفاق میافتد. اتفاق اولی که با شکر دست میدهد، ماندگاری اون نعمت، فضل و داشته های ماست. خداوند فرصتی رو برای انسان مهیا میکند، ما حسن بهره برداری از این فرصت میکنیم، میماند برای ما، دوام پیدا میکند. یعنی اگر شما، مثال عامیانه عرض کنم، عرفی عرض کنم به بیانی، اگر شما از هر نعمتی، این کتاب رو من بالاخره سالهاست دارم استفاده میکنم، اما در استفاده از این کتاب دقت کردم، این نیفتاده، نگذاشتم جوری ورق بزنم که شیرازه اون بپاشد. و سالهاست دارم این تفسیر رو استفاده میکنم، تکان هم نخورده، منظم و دقیق. 20 سال دیگه هم استفاده کنم همینطور استفاده میکنم انشاءالله که این منظم بماند برای من. اگر کسی از نعمتی و داده‌ای از داده‌های الهی در وجود به دقت با چهار چوب لازم استفاده کنه، اولین اتفاقی میفتد در نظام الهی و قوانین الهی ماندگاری نعمت، اون نعمت براش میمونه، از کفش نمیره. دو، حسن استفاده از نعمت زمینه رو برای نعمت بعدی مهیا میکند. دقت کردین چی میشه؟ یعنی حفظ موجود و زمینه سازی برای مفقود. نعمت رو نگه میداره انسان با شکر و زمینه مهیا میشود که به دنبال اون نعمت بعدی میاد. بعد زیر لب همتون زمزمه میکنید ولئن شکرتم لازیدن نکن ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. این همینی که خداوند میفرماید، اگر شکر رو گذاری کنید، یعنی خوب استفاده کنید از نعمتهای الهی، فزونی پیدا میکند، یعنی به این حد نمیمونه. خداوند بعدی رو عنایت میکند، نعمت بعدی میاد. یعنی با شکر ما حفظ وضعیت موجود میکنیم و زمینه رو برای کمال و ارتقاء بعدی فراهم میکنیم. و خدا میدونه هیچ راه دیگه نداره عزیزان، ارتقا هیچ راه دیگه نداره. اگر بحث علم است، اگر انسان حسن استفاده از علم کند، زمینه رو برای تعلم بعدی فراهم میکنه. اگر بحث مال و ثروت، انسانی که از مال و ثروت درست استفاده میکنه، زمینه رو برای ارتقا و رشد اقتصادی فراهم میکنه. دقیقا اینه، تو هر بعدی که از ابعاد زندگی بگید این اتفاق میافتد برای انسان به قانون خداوندی و سنت الهی. و نقطه مقابلش، اگر ما کفران کنیم، یعنی از نعمتهای خداوند با شیوه الهی چهارچوب لازم حسن بهره برداری نکنیم، اولین اتفاقی که میافتد اینه که این نعمتی که داریم، این فرصتی که داریم از کف میرود. خب من بد استفاده کردم، پاره شد، ضایع شد، نمیتونم استفاده کنم. دو، دیگه زمینه‌ای برای ارتقا و کمال نمیماند، بلکه زمینه برای زوال ایجاد میشه. پس میتونیم در دو یه خط بگیم شکر در حقیقت راهبردی است که شرایط موجود رو برای انسان حفظ میکند و زمینه را برای کمال و ارتقا بعدی فراهم میکند. کفران موقعیت موجود رو از انسان سلب میکنه و به جای کمال مسیر آن زوال است و انسان رو به سقوط میگذارد. اینه که راز مطلب رو متوجه میشیم که اون شب هم خوندم که شیطان وقتی خط و نشان کشید روز اول برای فرزندان آدم، گفت من یه چیز رو به تمام سعی و کوشش سعی میکنم از فرزندان آدم بگیرم و اون اینه که ولا تجد اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم که اکثرشون شاکر نباشن. و متاسفانه از اون سو فرمود ذات حق و قلیل من عبادی الشکور و کمند بندگان شاکر من. جمع کنید این دوتا رو با هم، خیلی نگران کننده است. اگر انسان‌ها بتوانند از آن چه خداوند به اونها داده است، اصل اولی، اولین نکته عمرشون، به دنبال اون شرایط عمر، جوانی، به دنبال اون موقعیت‌هایی که در این عمر برای انسان پیش میاد، موقعیت‌های مالی، اجتماعی، علمی، خانوادگی، سیاسی، همه و همه، اگر انسان بتواند حسن بهره برداری از اینها داشته باشه، این میشه کمال شخصیت انسان، شکوفایی وجود انسان با چنین مفهوم زیبایی که از اون تعبیر به شکر میکنیم. و الا دیگه پلکان زوال برای انسان یک به یک مهیا میشود. فرمود لیبلونی اشکر هم افکر و من شکر فانما یشکر لنفسه. اگر کسی شاکر نعمت باشد از آن خودش. خب این تعبیر رو به بیان دیگه هم قرآن بارها مطرح کرده گسترده تر از این. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. هر کسی عمل صالحی انجام میده خودش سود اون رو میبرد. خدا من چنین مقرر کرده است. نه طلبکار حق میشه نه طلبکار خلق. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. و هر کسی که بدی انجام میده اولین زیان از آن خود است، نه به خدا نه به خلق زیان میرساند. اول خودش زیان میبینه، بعد جامعه رو متضرر میکنه. اینجا هم همون مطلب به بیان شکر و کفران گفته میشه. بسیار خوب. در ادامه گفت و من شکر فانما یشکر نفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. و کسی که کفر میکند و کفران میکند، این کفر به معنای اشاره کردن بارها خدمت عزیزان، کفر یعنی چی در لغت اصلا؟ یعنی پوشاندن. کافر یعنی ستر. اللیلة الکافره، به شب میگن کافره چون میپوشاند ظلمت آن و سیاهی آن. ما سه چیز رو میپوشانیم در زندگیمون: حقیقت، طاعت، نعمت. نتیجهش میشه سه تا کفر. حقیقت، طاعت، نعمت، یا حقیقتی رو انسان میپوشاند یعنی توحید را، معاد را، نبوت را، این میشه کفر اعتقادی. یا انسان طاعت رو میپوشاند، پذیرفته اما نیست تو زندگیش، گویا پوشونده است آثاری. گفته از اقیم الصلاه اما نمیخونه، این خدا رو قبول داره، دین رو قبول داره به تعبیر ما، اما نماز نمیخواند، این میشه کفر طاعت. من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، اگر عمدن کسی نماز رو ترک کند شعبه کفر است، این میشه کفر طاعت. سوم نعمت. نعمت رو یعنی آنچه را خدا داده است، نیست اون بازتاب و روش عملی برخورد با نعمت در زندگی من مشاهده نمیشه. سه چیز رو ما میپوشونیم، میشه سه نوع کفر که قرآن بازگو میکنه. فرمود و من کفر، این نوع سومه. فان ربی غنی کریم. به لحاظ ادبی اینجا ما تا توقع داریم وقتی میفهمد و من کفر جزاء شرط بیاد، اما اینجا جزاء شرط نیومده، جواب شرط. جواب شرط اینه و من کفر، اگر کسی شک کند از آن خودش، اما اگر کسی کفران کند فلا یضر الله شیئا، به خدا زیان نمیرساند، به زیان خودشه. آ میفهمد فان ربی غنی کریم. یه چیز دیگه میاد، اینو میگیم علت جزاء محذوفی که در جمله شرطیه داریم، نشانش هم همون فای که اول فان نمیاد. پس در اصل جمله اینه، اگر کسی کفران کند به خداوند زیانی نمیرساند. چرا؟ چون خدا غنی کریم است، خدا را حاجت به شکر شما نیست، به حسن عمل شما ذات حق حاجتی ندارد. حیفم میاد این جمله رو نگم خدمت دوستان، فان ربی غنی کریم. این از اون دو صفاتی است که صفات جفتی است که همیشه عرض کردیم از باب آموزش، خداوند به زیبایی با صفات خودش ما رو تربیت میکند. این دو صفت غنی کریم، خدا غنی است. لله خزائن السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام هستی، تمام وجود، تمام ذخایر خلقت از آن الهی، ملک الهی است، در تصرف خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک ملک است، بخواهد میدهد، نخواهد نمیدهد. هیچ شکی نداریم قناع خداوند همانی است که در ادعیه این ماه میخوریم، لا تنقص خزائنه. خزائن خدا هیچ نقصان نداره. چرا؟ چون صفات ذات حق بی انتهاست، مطلقه. وقتی یه چیزی مطلق بود یعنی اول آخر نداره که ازش کم کنید. ذات حق صفاتش مطلق است، لذا نقصان ندارد. قنای الهی هم بی انتهاست. درست؟ اما در کنار صفت قنا، خدا سه تا ویژگی رو تو قرآن مطرح میکنه. این اون بود آموزشی کار برای انسان هاست. به زبانی خدا میگوید که آدمیان رو تربیت کند. کلمه غنی که صفت خداست با این سه جمله میاد: غنیون حمید، غنیون کریم. مثل اینجا غنیون حمید، غنیون کریم، غنیون رحیم. کریم، رحیم، خیلی زیباست این سه صفتی که کنار هم، کنار این کلمه غنی میاد، حمید. گویا با این بیان بنده عرض میکنم ذات حق آسیب شناسی قناع ما انسانها رو به رخمون میکشد و آموزشمون میده که انسانها اگر به قناعی رسیدید سه تا خطر تهدیدتون میکنه، باید سه حالت در خودتون ایجاد کنید. یک، اونها که به قناعی در دنیا میرسند بسیار میبینید هیچ خوشنامی ندارند، چون راه رسیدن به این قناعگاه راه های شایستهی نبوده. انباش شده این ثروت ها، اما نانشون به خون مردم زدند و جمع کردند. میبینید ثروت های انباش شدهی که اینها از هر قارت و چپاول از هر راه خلافی جمع شده است. هیچ حمید نیست این غنی، هیچ پسندیده نیست رفتارش. از کجا جمع شده است؟ اون مضمونی که بالاخره میخوانن برای همین گروه افراد است که هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش زاسمان که نریخ روی سرش، اینو برای همین گروه خوندن، برای غنی غیر حمید. اون کسانی که معلوم نیست از کجا اومده این ثروت، هیچ پسندیده نیست، نه نامشون نه یادشون. انسان منزجر میشه که بشنوه 3% از جمعیت روی کره زمین 97% دیگر رو تو جیبشون جا میکنن و تمام ثروت مال این 3%. 5 خانواده در ایالات متحده آمریکا برابر با 55 کشور جهان سرمایه شونه، بودجه 55 کشور جهان سرمایه اینهاست. خب معلوم اینا اگر جنگ بپا نکنن که کارخانجاتون تسلیحات تولید نمی کنه، اگر اینا تروریست روش نکنن که ثروتشون روش نمی کنه، خب پس باید این بساط شما در دنیای امروز ببینید و این ثروت انباش پیدا کنه. این میشن غنی غیر حمید. انسان ها اگر قنا داشتید، قنا در آن است که پسندیدگی در کنار او باشد. این دو صفت با هم شایستگی دارد. دوم، نوعاً پیش میاد کسانی که به قنا میرسن کلیت نداره. داریم غنی رو میگیم که تربیت شده ای مکتب وحی نیست عزیزان. یه دلسنگی و دلسختی براشون پیش میاد. گاهی به پدر، مادر، نزدیکان و کسان خودشون هم رحم نمی کنن. از اونها هم مایه میرن در راه رسیدن به ثروتشون. یعنی اینها غنی رحیم نیستن، دل رحم نیستن. متاسفانه سنگ دل میشن. این قنا یه قساوت میاره برای بعضی ها. سوم، قنایی ارزش دارد که با کرم باشد. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. به جای کرامت لعامت میاد گاه برای اغنیا، برای غنی غیر موحد. یعنی کریم نیست، بلکه همان میشود که خست و بخل در وجودشون اونچنان میشود که بالاخره آنان که غنی ترند محتاج ترند. این مضمون دست میده. خداوند صفت غنا رو با صفت حمید و کریم و رحیم میاره، آسیب شناسی قنا و ثروت میکنه و به مؤمنین هشدار میده که اگر خدا دریچه ای رو براتون باز کرد و غنی شدید، غنی و کریم باشید. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. رحیم باشید، عطوفت به انسانها داشته باشید در غنای خودتون. حمید باشید، خوشنام باشید، نگذارید دیگران براتون مزامینی بخوانند. خیلی زیباست این بود آموزشی این صفات خداوندی. فإن ربی غنی کریم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. بسیار خوب، ملکه سبا داره میاد با تمام موقعیت و شرایط و حالا زمینه پیش آمده است. جناب سلیمان میخواد در عین این که حالا نشان میده این عظمت خودش رو و یه حجتی و بیانیه‌ای رو میکند با آورده شدن این تخت، اما یه نکته که درش هست اینه که پیامبران الهی این جمله رو از نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی عرض میکنم خدمتون. پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبران مأموریم با مردم به مقدار میزان عقل و فهمشون صحبت کنیم. پیامبر با همگان یک جور صحبت نمی کند. آنگونه که با سلمان صحبت میکنه قطعا با مقداد صحبت نمی کند. هر کدام از اینها سوای اون سطح و بحث عمومی و خطابشون یه سطحی از فهم دارن که باید مطابق اون پاره از مقولات و مطالب منتقل بشه. این هنر بسیار بزرگ پیامبران الهی است که میدونستن با هر کسی چگونه صحبت کنن، مطابق فهم و درکش مطالب رو بازگو میکنن، متنوع، نه با یه راهکار به روش. جناب سلیمان میخواد این ملکه که میآید میزان هوش و درک اون رو به دست بیاره، مسیر بحث رو روشن کنه و با او بتواند بالاخره به اون نقطه عالی اسلام و حقیقت تسلیم خداوند برسه و اهداف بالاتر خودش رو تعقیب کند. یه آزمونی رو اینجا پیش بینی میکنه. قال نکرولها عرشا، گفت این تخت رو که آوردید حالا این رو نکرو، این رو نکره کنید. ببینید تعریف و تنکیر. تعریف یعنی ناشناس را شناسا کردن. یه چیزی که نمیشناسیم معرفی میکنن، یه اسم نکره است، علائم معرفه بهش میدن، میشه رجل نکره، الف و لام میاد میشه الرجل، میشه همون مردی که میشناختی. رأیت الرجله، اون مرد دیروزی رو دیدم ها. اگر میگفت رأیت الرجله یعنی یه مردی رو دیدم، حالا کی بود معلوم نیست. تعریف اینه که ناشناس را شناسا کنیم. حالا عکسش، اگر یه کسی که شناس بود، یه چیزی آشنا بود، اینو ناشناسش کردیم، یه کاری کردیم که نشناختیم، میشه تنکیر، نقطه مقابل تعریف. قال نکرو لها عرشا. خب این خانم که با این تخت انس جانانه دارد و شب و روز با این تخت مشهور است، حالا یه کاری بکنید، یه تغییراتی در این تخت ایجاد کنید که یه مقداری شناختش براش مشکل باشه، ببینیم چه میزان قوت و هوش و استعداد داره، چه سطحی از فهم داره، میفهمه یا نمیفهمه، چطور بازخورده برخوردی دارد با این صحنه. قال نکرو لها عرشا، ننظر، بعد ما بررسی کنیم که اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. میشه اهل فهم متوجه میشه یا از اون کسانی که خیلی این ظرایف رو نمیفهمن که طبعا شیوه سخن گفتن باید با او جور دیگری باشد و از نوع و جنس دیگری. خب حالا این گفت تخریبش نکنید، خرابش نکنید، یک کاری بکنید که شناخته نشه، والا این سرمایه ملی اون مملکته، نباید خرابش کرد. یه تغییراتی درش ایجاد کنید، نمیدونم این دسته این طرف این نگینش رو اینجا بذارید، اون نگین رو اینجا بذارید، یه تغییراتی تو رنگ شکلش، ببینید چی میشه. قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. فلما جاءت، آمد ملکه سبا با مجموعه هیئت امراه آمد رسید. فلما جاءت قیل اها کذا عرشو که قالت که انه هو. گفته شد که آیا اها کذا عرشو که، آیا این مثل تخت شماست، آیا این مانند تخت شماست، اها کذا، آیا تخت شما مانند این است، یعنی در قالب القاء احتمال، آیا چنین احتمالی می رود؟ خب این بالاخره به ظاهر هیچ احتمالی این داده نمی شه. اولا تخت ایشان کجا؟ مملکت سبا کجا؟ این فلسطین و شامات چی؟ اون هم با این تغییراتی که هست، با این شرایطی که هست. قالت کأنه هو، مشخص میشه این زن در اوج ذکاوت و هوشمندی بود. قالت کأنه هو. یه شبی عرض کردم خدمت دوستان در باب خبر، ما هر خبری رو که شنیدیم نمیپذیریم، ردش هم نمی کنیم، بلکه این رو میذاریم فزر حفی بغت الامکان. اون جمله بوهن سینا رو گفتن، اینو در مقام امکان هر خبری تو دنیا ممکنه، اما اینکه واقعه یا واقع نیست، نه، نیاز به تحقیق و تفحص دارد. سننظرو از صدقت ام کنت من کاذبین. خواندیم شیوه برخورده با خبر و گزارش رو که سلیمان آموزش داد که باید بررسی بشه، تأمل بشه و کاملا صدق از کذب مشخص باشد. این خانوم خیلی زیرکانه وقتی این صحنه رو دید، قالت کأنهو، مثل این که این آن است. کأنهو، نه رد کرد، گفت آه کجا تخت ما، درش هم بستیم، اون در کاخ رو بستیم، کسی هم جرأت دست زدن به اون ندارد، نه هم که پذیرفت، بلکه این رو با یه قانون احتمالات بررسی میکنه، داره با زیرکی. گاهی من در مشاوره ازدواج به این دوستان عزیز میگم وقتی سوال میکنید از هم، بعد میبینید طرف مقابل، به این دختر خانم میگید یا به این آقا پسر میگید، مثلا اگر من بعد از ازدواج این کارو بخوام بکنم، مثلا نظر جناب عالی چیه؟ نه من اصلا چنین چیزی رو قبول ندارم، مثلا نباید این کارو بکنید. یا میگه چه اشکال داره، هر کار دلتون میخواد بکنی. خب دیگه اینجا متاسفانه دیگه خط بطلان رو بکشید، این نشان میدهد که پردازش ذهنی در طرف مقابلتون وجود نداره. اما اگر دیدید شروع کرد به چانه‌زنی ذهنی با خودش، میگه خب این بستگی داره، داره فرصت میخره، این بستگی داره، تا اینکه چطور باشه، با کی بخواید سفر برید، تنها میرید، مجردی میخواید برید، کجا بخواید برید، کی همراهتون باشه، چه علتی داشت داره. این بدونید دختر عاقلیست، مرد عاقلیست، که داره با پردازش و تحلیل جواب شما رو میده. اگر از عقل برخوردار است، الحمدلله، یار که اهل از کار سهل است. اینجا میشه نزدیک شد و ادامه داد مطلب رو. این ملک گفت که انهو هو، داره پردازشگری میکنه، تحلیل میکنه که ببینه چطور دقیق بررسی کنه، که انهو هو. دیگه به قاطعیت رسید، یک بار پرده رو برداشت و جمله ای گفت: آقای سلیمان، دنبال چیید شما؟ دنبال اینید که ما را آزمایش کنید که ما چه هوشی داریم، با ما چه بگید. و اوتین العلم من قبلها، عزیز من، اون روزی که نامه تو دست من رسید که انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی و آتونی مسلمین، من همون روز ماتی خودتو در بازی اول دیدم. آقای سلیمان، ما همونجا پذیرفتیم و اوتین العلم، همونجا برای من علم آمد و به من علم داده شد که تو شخصیت بزرگ و الهی هستی، تو شخصیت صاحب فضل و حقی هستی. نیاز به این آزمون نیست، ما تسلیمیم. و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین، من از همون روز که نامه تو رو گرفتم، لذا شما دیدید تو اون جلسه شورای امنیت ملی که شکل گرفت و اون نیروهای نظامی گفتن نحن اولو قوتن و اولو بعثن شدید، ما تمام قدرت رو داریم، نیروهای واکنش سریع داریم، نیروی ویژه داریم، قویم، باکی نداریم، یعنی اعلام آمادگی جنگ کردن، وضعیت قرمز، آماده ایم برای نبرد، هشدار امنیتی در سطح بالا. اما ملکه گفت نه، ما یه هدیهی میفرستیم، یه چنین کاری میکنیم، اصلا ورود به مسئله ستیزه و جدال و جنگ نکرد. الان پرده بر میدارد، میگه ما سلیمان با همون نامه نخستین تو تا آخر ماجرا را فهمیدم. خب هم فراست این زن رو میرساند، هم صداقت، سلامت، قوت. و من این رو اضافه میکنم خودم، مفصلی نمیگه اما ماهیت قضیه اینه، همون خلوص و اخلاص کار سلیمان رو میرساند. عزیزان، که اگر انسان برای خدا میگوید خالصانه، نه برای خود، دلها رو تکان میدهد. الکلام از او خرج من القلب دخل فی القلب، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. احتمال تأثیر هنگامی که با صداقت است مضاعف میشه و به اوج میرسد. سلیمان صادقانه گفت، صمیمانه گفت، برای اخلاص کامل برای خدا گفت و برای نجات این جماعت که یسجدون للشمس، گرفتار آیین میترائیس و خورشید پرستی هستند، به دل نشسته است سخن سلیمان. گفت و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین، و ما از همون روز تسلیم شده بودیم آقای سلیمان، و کننا مسلمین، تسلیم بودیم. اما میخوام عرض کنم سلیمان دنبال چنین چیزی نبود. عزیز من، سلیمان که نمیخواست این زن رو تسلیمش کنه، برای تسلیم شدن این زن مراوده نکرد، مکاتبه نکرد، آمده شد نکرد، مایه صرف نکرد. اصلا پیامبران الهی به تسلیم شدن انسانها برای خودشون نندیشیدن ولو ثانیه ای. پیامبران الهی هیچ کس رو نه به خودشون دعوت کردن نه به تسلیم و اطاعت خودشون، بلکه تمام هم مهمتشون این بود که و داعیاً الالله به اذنهی و سراج المنی را، که دعوت کننده به سوی خدا باشد. ادعو الی سبیل ربک، پیامبر خداوند وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی الله می فهمد، ادعو الى سبیل ربک، بخوان به راه خدایت. انبیاء الهی، عزیزان، مثقال ذره‌ای به منافع شخصی خودشون فکر نکردن. وقتی این دوتا واژه قرآنی رو توضیح دادم، می خواهم این بخش رو تمام کنم، فرصت نیست در حد زمان خودم انشاءالله. اما ببینید، این واژه رو توضیح دادم، یه مداهنه داریم تو قرآن، یه مدارات. مداهنه از ماده دهنه، افانتم به هاذ الحدیث تدهنون، آن شما با قرآن مداهنه میکنید. دهن یعنی روغن. میخواد این استاد نجار این میخ رو فرو کنه تو این چوب، نمیرود، یه گریسی دارن، روغنی دارن، این میخ رو میزنه چرب میکنه، بعد چکش رو میزنه فرو میره. اسم این مداهنه روغنکاری میکنه که اون سختی رو بگیره که بتونه راحت این نفوذ رو انجام بده. اسم این میشه مداهنه. مدارات هم یه چنین چیزیست. دارا یا داری، یعنی چرخیدن گردیدن تا یه کاری انجام بشد. اما فرق اینها با هم چیه؟ مداهنه انسان برای رسیدن به یه خواسته هایی از حقایق مایه میگذاره برای خواسته های خودش، از شرافت، دین، آب و خاک، وطن، حقوق مردم مایه میگذاره برای تأمین خواسته های خودش. سازشکاری ان هر دو، مداهنه و مدارات، اما سازشکاری منفی در راستای منافع شخصی نام این مداهنه است. عکسش، انسان از تمام حقوق خودش در راه حقیقت مایه میگذاره، از مالش، از جانش، از فرزندش، از حقوق شخصی مسلمش میگذره در راه سازشی که منجر به حقیقت و تقویت حقیقت میشه. اسم این مدارات. در قاموس پیامبران الهی چیزی به نام مداهنه وجود نداره، اما کار پیامبران مدارات است. الان حدیث رو خوندم، نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس. ما مأموریم به مدارات با مردم، یعنی آسایش دو گیتی. تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مداهنه نه، با دشمنان مدارا. توجه دارید؟ من از حقوق شخصی خودم میتونم در راه اطلاع کلمه توحید و اطلاع حقوق ملت سرمایه گذاری کنم، اما از حقوق ملت برای منافع خودم نمیتونم مایه برم. این میشه مداهنه، اون میشه مدارات. دقت فرمودید؟ خیلی زیبا. پیامبران الهی هرگز نمیخوان عباسی ها به خودشون بریزند، کاری ندارن کسی تسلیمشون بشه، 100 سال تسلیمشون نباشد، تمام هم مهمتشون اینه که مردم و جامعه رو تسلیم خدا کنند. این زن گفت ما تسلیمیم جناب سلیمان، دست بالا، از اون روز میدانستیم تو به حقی، الانم تسلیم تو هستیم. اما برای سلیمان کافی نیست، به هدفش نرسیده سلیمان، باید این رو ارتقا بده، سطح بالا برسونه به اون قایت. اما میدونه این زن سالها گرفتار یه روش غلطی بوده است، خودش و قومش و اون هم آیین خورشید پرستی بوده. در مورد قوم موسی قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل. عجیبه، بنی اسرائیل به دلیل انسی که با مصر داشتن، در مصر هم نماد تقدس آپیس، گوساله آپیس بود. رو میز قضات مصر یه گوساله آپیس مجسمشو میگذاشتن، به سر مبارک این مجسمه قسم، آپیس قسم که ما راست خواهیم گفت، شما به قرآن قسم میخورید، اونها به گوساله آپیس قسم میخوردن. ای برای بنی اسرائیل هم نفوذ کرده بود. قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، تو قلوبشون فرو رفت. با ماجرای سامری و گوساله سامری که عامل ارتداد بنی اسرائیل شد، اون پلشتی این قضیه از جانشون بیرون کشیده شد. خیلی امتحان سختی بود، خیلی جریان غم‌انگیزی بود ماجرای سامری و از اللهم السامری. اما در این حال نتیجهش این شد که اون پلشتی این حالت گوساله از وجودشون به در آمد. خب این الان گرفتار آیین خورشید پرستی است. سلیمان آخرین برگ رو رو می کند که دیگه ذهنیت‌های این زن رو کاملا از اون آیین پلید خورشید پرستی و آمدن خورشید و رفتن خورشید و طلوع کرد و غروب کرد، مثل ابراهیم که گفت هازار ربی، خوبه دیگه، این چقدر نور خوبی داره، چقدر گرما داره، این خداست، این ربه. فلما افله رفت گفت انی لا بلافلین، این خدایی که 12 ساعت هست 12 ساعت باز پیداش نمی کنیم، با بی خدایی، کم خدایی در شرایط اورژانسی خود چیکار کنیم؟ به کی مراجعه کنیم؟ کدام ناخدا را به جای خدا بپذیریم و قبول کنیم؟ به ناخدایی این کشتی این شکسته من است که ناخدا نتواند دم از خدایی زد، ما چطور میتونیم بالاخره ناخدا را به جای خدا بگیریم؟ و و و الان یه شرایطی پیش میاره سلیمان که این حس تکیه به خورشید و خورشید پرستی از جان این زن بره دیگه، با این شرایط خوبی که مهیا شده است. خب حالا قرآن برای ورود به این قسمت میگه و صدها ما کانت تعبد من دون الله. صده ای منع، این زن خوب بود، خوشفکر بود، سلیقه خوبی داشت، قوه روحی بالایی داشت، به اصطلاح توانمندی ذهنی خوبی، اما متاسفانه گرفتار تقلید کورکورانه پیشینیان با قومش، با خورشید پرستی و صدها، اینو منعش کرده بود، استعدادهاش حبس شده بود. ما کانت تعبد من دون الله، اونی که عبادت غیر خدا میکرد. فرصت نیست بگم. ببینید عبودیت و بندگی خدا راز شکوفایی توانمندی های انسان است عزیزان. رویگردانی از عبادت خدا توانمندی های انسان را حبس میکنه، محدود میشه. انسان توی یه سقف محدودی، یه چرخه و فضای بسته‌ای دیگه سیر میکند. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. این در میان یه جماعت کافری بود به این شیوه. حالا سلیمان میخواد این عرض کردن صحنه آخر رو اجرا کند. قیل لها قیل لحب خلی سرها. خب استهزار دارید، گفتیم که جناب سلیمان حشمت الله هست، اون تخت و بخت سلیمانی هم جایگاه خودش رو دارد و مشخص. ورودی قصر را و سرح را، سرح یعنی قصر یعنی کاخ بلند، یا هامان ابن لی سرها. فرعون به هامان وزیر مزورش گفت یه سرحی، یه برج بلندی، یه کاخ بلندی برای من بساز تا برم اون بالا لعلی نگاه کنم، ببینم، رصد کنم، از اینجا ببینم خدای موسی را میبینم یا نمیبینم. میخواد از آن مردم رو به حسگرایی، پدیده حسگرایی متوجه کنه. سر یعنی بنا بلند با شکوه، کوشک به پارسی کوشک. ورودی این سر و قصر و سلیمان به اصطلاح به گونه قرار داده بود در نهایت زیبایی و در نهایت توانمندی ملک سلیمانی. این تو جزء 17 هم امروز عزیزان خوندید دیگه در سوره مبارکه انبیا که جنیان یقوسون له، قوس برای سلیمان میکردن، قواسی میکردن و یعملون له و برای اون کار میکردن و میساختن برای او، چه قسمتهایی رو، چه توانمندیهایی رو. اینا نیروی کار جدی بودن در خدمت سلیمان، با طراحی سلیمانی عمل میکردن. این پیش ورودی و صحن این قصر رو به گونه ای ساخته بود سلیمان که تمام فضا آب بود، یعنی استخر زیبای آب با موجودات لازم، با ماهی های لازم. روی این رو آبگینه کرده بود، یعنی روی این به اصطلاح از شیشه بود. اینو دیدید دیگه توی آکواریوم مانند دیگه، بالاخره بگیم به این بیان، روی این از آبگینه و بلور بود، زیر هم آب. خب اگر اینجا در فضای تاریکی بودیم، فضا بسته بود، طبعاً چنین دیدی نداشت، انسان راحت می‌رفت. اما اگر خورشید به این فضا بتابد و نتیجه شفافیت بلور نور رد بشه و این شیشه دیده نشه، انسان احساس می‌کنه چی اینجا؟ توی آب دیگه. بالاخره وقتی بخواد وارد بشه دیگه پیش‌بینی می‌کنه که وارد آب میشه. قیل لها، به این خانم گفتن که داخل شو این سر رو بفرمایید. خب آمده از جناب سلیمان به پیشواز ایشان و بالاخره رسم است و دیگه ایشان رو میخواد بزرگیست، بالاخره برن سرود ملی بخوانن ببرند و در جایگاه ویژه برن داخل قصر. فلما رأته، این زن دید این صحنه را، این ورودی رو، حسبته لجه، لجه بحرون لجیون، به آب وقتی بسیار است و یه موج ملایمی داره میگن لجه. این احساس کرد این لجه است، یه مثلا استخر کم عمقی است که بالاخره اینجا قرار دارد، باید از این رد بشن. حالا این یه ادبیست، پاشون خنک بشه مثلا رد بشن برن به طرف قصد. حسبت و لجه اینطور پنداشت. خب تو فضایی قصدن دیگه. و کشفت ان ساقیها، خب برای اینکه به اصطلاح دامن لباس اون مثلا تر نشه، دامن لباس رو چه کرد؟ بالا داد. حالا دیگه سلیمان به چشم برادری نگاه کرده، من نمیدانم چی بوده، بالاخره پای خانوم عرض به خدمتون پیراهنی بوده است، دامنی بوده است، نمیدانم شلواری بوده است، گناهش به گردن ما نه، ما نمیدانیم بالاخره. و کشفت ان ساقیها، این یه مقداری دامن لباس رو داد که پا تر نشه. قال، سلیمان به خواستش رسید. قال انه صرح ممرد من قوارير. نه نه نه، این آب نیست، این صرح ممرده، این یه صحنی است که ممرد شده. ممرد یعنی جلا یافته، صافی داده شده. به این نوجوانانی که صورتشون صاف، هنوز هیچ ریش و موی در نیاورده میگن امرد. به درختی که تراشیده شده هیچ برگی نداره میگن امرد. این سرحون ممرد یه فضای پالایش داده شده، یه سیقل شده ممرد، من قواریر، از قاروره. قاروره یعنی چی؟ یعنی شیشه، آبگینه، بلور فتن، من قواریر. و این خطای چشم شماست توسط تابش نور خورشید. خورشید شما رو به اشتباه انداخت که این تابید، شما گمان کردین که اینجا آب است و آبروی شما رفت، دامن لباس رو بالا گرفتی و حرکت غیرعادی انجام دادید. از رتالی حسبت حلجه و کشفت انساقی ها قال انه سرحون ممردان من قواری. قالت، لب باز کرد این زن، سلیمان رسید به خواسته خودش. آیه قبل خوندیم کنا مسلمین، گفت آقای سلیمان ما قبلا خدمت استالی ارادت پیدا کردیم، کنا مسلمین، تسلیم شما. اما سلیمان که اینو نمیخواست، اینجا رسید به این که قالت رب. دیگه سلیمان رو خطاب قرار نداد این خانم، الان چی رو قرار داد؟ دیگه پرده ها برداشته شد، ظلمت ها به کنار رفت، نور الهی به دل داره میتاب الان. قالت رب نی ظلمت نفسی، پروردگار من به این نتیجه رسیدم که تاکنون خیلی به خودم جفا کردم. ببینید، ظلم به خدا و شرک، ظلم به خلق و عدوان، فردای قیامت باید پاسخ بدیم. امیرالمومنین فرمود اون ظلم یه ظلمی است که خدا نمیبخشد، شرک ظلمی است که خدا کاری نداره، به قیامت واگذار میکنه بین خود انسان ها، ظلم انسان ها به هم. اما یه ظلمی است که خدا میبخشه، اینه، این ظلمت نفسی است که در دعای کمیل میخوانید. این ظلم انسان به خودش، یعنی چی؟ یعنی من میتونستم الان جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشم، اما افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، نشدم اونی که باید باشم، میشه ظلم تو نفس. من میتونستم به خیلی از حقایق خلقت دست پیدا کنم، اما نکردم، الان هنوز دنبال سنار فلانم، میشه ظلم تو نفس. هنوز دارم شب روز میدوم دنبال نمیدونم چی، یه خواسته های مجازی، این میشه ظلم تو نفسی. این گفت ظلم تو نفسی، من چه کوتاهی خدا به نفس خودم کرد. من میتونستم خیلی مقرب باشم، من میتونستم مثل سلیمان به خیلی مقام عشق و ولایت و نزدیکی تو برسم، اما خودم رو محروم کردم تو این سالها. ولی الان دیگه راه رو پیدا کردم و اسلم تو، و الان تسلیم شدم، من از سلیمان، نه لسلیمان، برای سلیمان نه، به همراهی سلیمان، که بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی، با راهبری سلیمان و ولی خدا، مع سلیمان لله رب العالمین. دیگه من الان تسلیم شدم با راهبری سلیمان برای رب العالمین و خداوند پروردگار عالم. نگفت مع سلیمان لله برای خدا، لله رب العالمین، چون اون خورشیدی که پرستش میکرد رب و نوع بود، هلیا بود، هلیا بود، اون به اصطلاح نماد پرستش رب و نوع خورشید رو پرستش میکرد. دیگه الان بحث از رب العالمینه، دیگه رب و نوعی در کار نیست. الان به تمام وجود من تسلیم شدم به همراهی سلیمان، این پیامبر الهی، پروردگارا ای رب العالمین برای حضرت تو. این نقطه اوج موفقیت سلیمان بود. سلیمان چنین چیزی رو میخواست. پیامبران الهی تمام همتشون این است که بتوانند انسانها رو تسلیم خدا بکنند و از ظلم نفس انسانها بکاهند و انسانها رو به شکوفایی و توانمندی برسانند که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، از ظلمت ها در بیارن به سوی نور رهنمون کنند. خب ملاحظه فرمودید این آیاتی که خواندیم تا پایان آیه 44 دیگه ماجرای سلیمان به پایان رسید. عرض کردم الان به مزاح و شوخی گفتیم نسبت به این نمیدانم دامن لباس و فلان اینها، دیگه اینجا قصه ها و داستان ها بسیار است. یعنی اولین چیزی که مثلا گاهی اگر کسی اینو در یه فضاهایی مطرح و سوال میکنن، میگن خب بعد چی شد؟ خب مگه بعدم داره؟ خب چی؟ فکر کردن اینم فیلم فارسیه، یعنی یا سریال های مثلا چیزیه. مثلا سوال کردن که عرض به خدمتون که آیا این بالاخره سلیمان ازدواج کرد با ملکه ایسا؟ عزیز من، مگر این داستان نمی، مگر رمان عاشقانه است که بخواد؟ اصلا چه دلیلی ما در اینجا نداریم؟ ابدا چنین نکته‌ای نقلی مطلقا در منابع نداریم چنین چیزی رو. آن بود که انسانی تسلیم خدا شود که این نتیجه ملک سلیمان است. آنی که خدا در این ماجرا میخواد بگه اینه که حاکمیت الهی، هنگامی که انسان حکمرانی میکند تحت ولایت الهی، اینها که این نوع حکومت، این حکومت، حکومت الهی این ویژگی ها رو دارد. در نهایت انسان ها رو تسلیم خدا می کند. روش کارش اگر مکاتبه می کند، اگر مکالمه می کند با تمام آداب و ویژگی ها، اگر اصول اداری داره در بالاترین سطوح اون اصول اداری و دبیرخانه ای رعایت میشه. در محاوراتش، در گفتگوهاش، در تربیت شاگردانش، الله اکبر. حداقل 30-40 عنوان رو ما در لابلای مطالب از اول ورود به این ماجرا گفتیم. اگر برگردین دوستان اینها رو لیست کنید، بعد شاخصه های یه حاکمیت الهی بیرون میاد، یه حکمرانی قدرتمندانه مبتنی بر توحید از دل این خارج میشه. تو حوزه های مختلف بود این ماجرا، در مراوده با همسایه دور، مملکت بیگانه، شهروندان، همه چی از دل این بیرون اومد. و اینها نکاتی است که ما در پیان هستیم. ولای جشن عروسی گرفتن خیلی فایده‌ای برای این ماجرا و این آنچه خدا در اینجا بازگو می‌کند نیست دیگه، مناسبت نیست. ایام ولای مزاح دیگه هم می‌کردم که دیگه خیلی بخندید، اما دیگه اون بماند دیگه، که بعضیا دنبال چیز دیگه هم بودن تو این باز داستانا، مثلا فلان اینها، که دیگه اینها همون اسرائیلیاتی است که خدمت عزیزان بازگو کردیم. این پایان آیه 44 رو ان شاء الله فردا شب آیه 45 و ورود به نام چهارمه، یعنی ابتداءً موسی و داوود و سلیمان، و حالا میرسیم به نام بعدی که ثمود و صالح باشد و انشاءالله ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد.